بسم الله الرحمن الرحيم أظلمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صلاة الله این بخش میانی آیه 3 سوره مبارکه مائده عرض شد که با قرائن داخلی و خارجی در شأن نزول نه اینکه مرتبط نیست بلکه در شأن نزول صدر زیل خودش نیست به اون قرائنی که هفته پیش عرض شد. این بخش میانی هم داره 4 ویژگیه که یک الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، 2 الیوم اکملت لکم دینکم، 3 اتممت علیکم نعمتی، 4 رضیت لکم الاسلام دینا. این که این الیوم یعنی چی، مربوط به چه واقعی هست، خیلی نمیخوام از روی در حقیقت روایات این بحث رو عرض بکنم، چون که خود روایات هم نگاهی آقا بحثه، یعنی مجموعه احتمالاتی که طرح شده تو این بحث از بعثت و هجرت و روز عرفه و حجت الوداع همه اینها هست و قدیر هم به عنوان یکی از گزینه‌های مشهور و معروف، البته در هم شیعه و هم اهل تسنن این گزینه مطرح هست. اینی که چنانچه این آیه مرتبط به بحث ولایت باشه، که این رو میخواییم اثبات بکنیم، نه اینکه بگیم اول پریویو بحث معلوم باشه، بحث این نیست که ما بگیم این الیوم یعنی قدیر. حالا بهتون میگم کسایی که این رو میگن دچار چه اشکالی میشن، میگن الیوم یعنی یوم، یعنی هم 24 ساعت منظوره یا یوم مدر، این یوم یعنی این و یعنی قدیر، الیوم یعنی امروز قدیر، این اتفاق افتاد، مبتلا به یک اشکالاتیست که خدمتون عرض کنم. ولی این آیه به قسم حضرت عباس عرب ولایت اینو از این دلیل محکمتر وجود نداره که حالا خود قرآن بعد گفتش اینو، چون که به همین راحتی تیو میگیم الیوم یعنی قدیر، بعد اون موقع سر چیه دیگهش برای این که یا اصلا رد میکنیم اصلا هیچی راجع به فرازهای دیگه چیزی نمیگوییم. اینی که در فراز اولش بحث یأس کفار آمده این رو عرض کردیم، این مطلب مهمیه که اگر این آیه مربوط به ولایت باشه و مربوط به قدیر باشه، نه اینکه الیوم یعنی قدیر، مربوط به ولایت و قدیر باشه، چیزی به یک مسئله اجتماعی و رفتاری برمیگرده و نه به یک مسئله اعتقادی، مسائل اعتقادی بوده و هست و خواهد بود، هیچ کفار نسبت به اینجور مسائل اعتقادی مأیوس نمیشن. هم قرآن این مطلب رو میگه، هم شاهد همین است. کما اینکه شما چجور قبول نکردید که بابت منخنقه و موقوزه و اینا حیوانات شاخ خورده کفار مأیوس شده باشن، اینها نسبت به مباحث دیگه هم کاری ندارن، برایشون مهم نیست که مثلا حالا شما راجبه همتون چه فکری میکنید، چی میاندیشید، اینش خیلی مهم نیست برای اونها. برای همین است که نکته بسیار مهمی که تو روایات ما هست، ببینید بحث ولایت الان در نظر ما تقریبا به عنوان یک بحث اعتقادیه، درسته؟ ولی تو روایات به عنوان فریضه مطرح شده، خیلی عجیبه. فریضه ای از فرائض و ام الفرائض و اون چیزی که دقیقا همه چی بنده به اوه. وقتی میگن بحث روایات بنیان اسلام علی خمس، وقتی مطرح میشه که اسلام بر پنج چیز استوار شده، بحث‌های اعتقادی رو اصلا اونجا نمیگن. نمیگن توحید و عدل و امامت و اینا، اینو نمیگن. بحث اینه که علی الصلاه و الصوم و الحج و الجهاد و الولایه و هیچی مثل کما نودیه بالولایه، هیچ آنچنان که مثل ولایت. و ولایت تو همه اینا باز رکنه. ببینید ولایت رو وقتی در اعداد فرائض میشمرند، بحث این است که صرف یک بحث اعتقادی نیست، از خود آیه هم مشخصه. بحث اعتقادی رو نمیگن ولایت. ماها ادامه نبوت، دقیقاً نبوت هم به اون یک بحث اعتقادی، ادامه اون طرحش میکنیم تبدیل میشه اساساً به یک بحث اعتقادی. انگار وقتی میگن شما ولایت پذیر باش، یعنی که این سری معارف رو قبول کن، مثلا کتاب الحجه کافی رو قبول کن، درسته یا نه؟ تو ذهن آدم از بحث ولایت سلسله مباحث اعتقادی شکل میگیره که شما وقتی میگن آیه سری ولایت قبول بکن، شما ولایت رو قبول بکن، ولایت امیرالمؤمنین رو قبول بکن، تا میگن ولایت امیرالمؤمنین شما قبول بکن، ما میریم سراغ این که امیرالمؤمنین همون خلیفه است که بعد از چی نصب شده و معصوم واسطه فیضه اینه اینه و همین رو من بونه و شبهای جمعه بر علمش افزوده میشه، تمام این چیزایی که تو چیزها هست، تو در حقیقت کتاب الحجه هست، اینا تمام این جامعه کبیره، اینا رضایتشون باعث چی میشه، اینا اینجوریه، اینا اینجوریان، اینا اینن، اینا ظرف علم الهیان، این مجموعه رو شما قبول بکن. در صورتی که عجیب آن است که شما در روایات بحث ولایت، ولایت هر یه از فرائضه، یعنی یک رفتاره، از سنخ اعتقادات نیست، از سنخ رفتار کردنه. و اون موقع اگر این آیه مربوط به ولایت باشه، این در حقیقت همون فراز اولش همین نکته رو نشون میده که الیوم یأس الذین کفروا، که اینا رو من باید دقیقاً شما تحمل بکنید، این آیه رو باید خیلی در اطرافش صحبت کرد، اینجوری نیست که مثلا حداقل 4 5 جلسه این آیه رو رها نکنیم، چون که کار داره آیه. و اون موقع است که یک سوال پاسخ داده میشه، علی رغم اینی که مفسرین عزیز گاهی اوقات این آیه رو به عنوان زائده در این وسط، یعنی این بخش از آیه رو به عنوان زائده دیدن تقریبا تو این وسط، یا حداقل گفتن که بی ارتباطه، اصلا ارتباط نداره، یا گامی فراتر گذاشتن و گفتن که جهت صیانت آیه است، که اینو عرض کردم جهت صیانت این بخش آیه در یک جایی گذاشته شده که همه دقیقاً آلارم میدن اینجا، چون گفتم با اینی که اول مکه آخر مکه، اول مدینه، همش با این تعبیری که حرمت علیکم میتت و دم اینا رو همه رو گفتن، و انگار زمین همه یک انس ذهنی دارن نسبت به، هم تو سوره انعام هست، هم تو سوره مبارکه نحل هست، اینا مکیان، تو سوره مبارکه بقره اول مدینه هست، اینم آخر مدینه، که در حقیقت اینو داشته باشن همه که یک صیانت انجام بشه. این تئوری رو، تئوری صیانت رو گاهی اوقات تو آیات مشابه دیگه هم میگن. مثل چی؟ مثل آیه تطهیر. آیه تطهیر هم تئوری صیانت رو در حقیقت اونجا هم مطرح میکنه. تو آیه تطهیر هم اگه تو سوره مبارکه احزاب دقت بکنیم، اونم همچی حالتی که وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقیمن الصلاه و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله، نه همه رجوع زنهای پیغمبر. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و اذکر نما یتلا علیکم فی، باز دوره رجوع زنهای پیغمبر. خب یعنی رجوع همسران پیغمبر، این وسط آیه تطهیر، باز دوره همسران پیغمبر. این دیگه تئوری صیانت از آیه دقیقاً گاهی اوقات تو این مصادیق هم پیگیری شده. ولی صیانت به اعتقاد ما، صیانت یکی از خواص اینه، یا تعبیر هایلایت کردن آیه یکی از خواص این کاره، نه این که این رو به خاطر صیانت گذاشتن این وسط، بلکه نکته‌ای که داره که من حالا بهتون فضل خدا نشون میدم، نکته‌ای که داره، اگر این مربوط به بحث ولایت باشه، که هنوز اینو بحث نکردیم ما میگیم مربوط به ولایت یا نه، اگر این آیه مربوط به ولایت باشه و ولایت احد الفرائض، در حقیقت در جایگذاری در مغز بحث فقهی داره کاری انجام میشه که در حقیقت تمام چیزها الان بند به همین نکته ولایت، حتی فرائض که اینم جزء عهد الفرائض در مغز داره نشون میده که شما در مغز اینو ممکنه از الان قبول نکنید، بذار چندین تا شاهد بهتون نشون، در مغز کار بحث ولایته که فرائض دیگه هم بنده به همین فریضه است. ببینید وقتی شما میگید فرائض دیگه بنده این فریضه است، یعنی نمازی که ولایت توش نباشه، که ولایتی که از فرائضه، نمازه نماز نیست. یعنی حرف خیلی حرف گنده یا شما بیاد ببینید، شما اینجا میگید الیوم یا ایسال لدینه که فرمانیم الیوم اکمل تو لکن دیم، بیاد آیه بعدیشو نگاه کنیم، یسالونه که مادا احل لهم، خب از تو سوال میکنن که چی بهشون حلاله، بگو چی؟ قل احل لکم طیبات، طیبات به شما حلاله. ول کنید آیه رو، بیاید آیه بعد، آیه بعد چی میگه؟ الیوم احل لکم طیبات، امروز طیبات حلاله. بیا جلوتر، و تمام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، امروز حلال، زنان پاکدامن امروز حلالن. این الیومی که تو این آیه اومده که مفسرین ما رو به دردسر انداخته، الیوم پایینی، چون که اینا کسی اصلا کسی نمیگه راجع به قدیره، یعنی چی؟ نه روایتی داریم نه مفسری میگه که این الیوم پایینی مال قدیره، که این رو گاهی اوقات به عنوان شبهه برای ما مطرح میشه عملا که چجوریه، که شما رو قرین سیاق بالاخره یکی هم قرائنه دیگه، شما میگیم الیوم، دوتا الیوم مال قدیره، میرسیم یه الیوم میگیم این مال قدیر نیست، مگه الیوم احل لکم طیبات؟ طیبات از قبل حلال بود، از اول اسلام طیبات حلال بود، این چه الیومیه؟ الیوم محسنات من المؤمنات حلال شد، زنان پاکدامن الیوم حلالن، این یعنی چی؟ این چه حرف عجیب غریبی که مفسرین رو به جون هم انداخته الان این الیوم ها؟ این مال این است که نکته مهمی که شما تو این بحث دارید این است که در مغز در حقیقت فرائض فریضه ولایته، که اگر اینا نباشه همون چیزی که بارها به عنوان مثال گفتم، دونای تسبیحی که پاشیده است. شما همین بعضی که از حج شروع کرد قرآن تو همین سوره مبارکه مائده، بذارید در تقویت این بحث من یه چند تا روایت خدمتون بخونم. بله احسن احسن. مراجعه خود حضرت رسول، ما ولایت قبول داریم، ما ولایت حضرت رسول رو قبول داریم. حالا این فرمایشون فرمایش خوبیه، حالا بذارید بهش میرسیم میشن. شما یک بابی داریم، باب این که بعد از حج، شما تو روایت های وسائل شیعه باب حج جلد 14 صفحه 321 که بعد از حج برید سراغ امام جا داره که حضرت امام جعفر صادق در همون روایت اولش میگن انما امر الناس ان یأتوا هذه الاحجار فیطوفوا بها، مردم فقط امر شدن که بیان دور این احجار، این سنگ ها بچرخن. همین سنگ هایی که مکه با همین عظمتش رو امیر المومنین در نهج البلاغه میگه احجار لا تضر و لا تنفع، این سنگ های به درد نخور. احجار به چه درد میخوره که چی میره دوره خونه میچرخید؟ احجار لا تضر و لا تنفع. فیتوفو بها، تواف کنید دور این احجار، ثم یعتونا، بعد به سراغ ما. فیخبرونا به ولایتهم، خبر از ولایت خودشون بدن. و یعرضوا علینا نصرهم، عرضه نصر بکنن که ما در پاورکاب شما وایسادیم. باز دوره روایت داره تمام الحج لقاء الامام، اتمام حج به لقاء امامه. ما اگه میگیم شما بیاید مکه، چون که ما در ایام مکه اونجا حاضر، شما بیاید بیعت ولایی خودتون رو کنید. تمام الحج لقاء الامام. ابدعو به مکه وقتمو بنا، با مکه شروع کنید، با ما خط کنید، با توحید شروع کنید و با ولایت تمام کنید. ابدعو به مکه وقتمو بنا. باز دوره روایت ببینید در تفسیر ثم الیغضوا تفثهم، باید اینها آلودگی ها رو از خودشون بزدادن که بحث تراشیدن سر و ناخون فلان اینا بحث حلق و تقصیره، میگن یعنی لقاء الامام. باز دوره بیایید از این دست رواد، میبینید یکی دوتا هم نیست که باید بیان. دخلت علی ابی جعفر، یه ابو حمزه صومالی میگه وارد بر امام باقر شدم و هو جالس علی الباب الذی الی المسجد، حضرت روبرون دری که به مسجد میرسه حضرت اونجا در حقیقت نشسته بودن و هو ینظر الی الناس، داشتن به مردم نگاه میکنن که یطوفون، دارن طواف میکنن. فقال یا ابا حمزه بما امر هؤلاء، اینا به چی هم شدن؟ انما امروا ان یطوفوا بهذا الاحجار ثم یاتوننا فیعلموننا ولایتهم. اینا دور اینا باید بچرخن، بعد بیان عرضه ولایت به ما بکنن و اعلام ولایت بکنن. این اعلام ولایت هم اعلام اعتقادات نیست، اون یعرضوا علینا نصرهم، باید بیان اعلام نصر کنن. لذا شما در مغز بحث فقهی وقتی این کار گذاشته شده، عملا حکایتی به نظر میاد بالاتر از این چیزایی که مفسرین دارن میگن الان تو تفاسیر، که بحثش این است که واسه برای سیانت آیه، برای چی بی ارتباط آیه، نه اتهام میخوام بگم در این ارتباط یه خود آقایون تشریف این جلوتر. این در این ارتباط به ما قبل خودش، تا اینکه ما ارتباط ها رو چجوری میریم که کشف کنیم. آخه اینجوری که گفتن این که این بی ارتباطه، آخه خب چرا این وسط گذاشتن؟ یا همینجوری نازل شده، یا به دستور پیغمبر این وسط گذاشته شده. بالاخره یه خاصیتی باید داشته باشه این وسط گذاشته بشه. اون موقع شما میایید، عجیبه آدم بعدی که قرآن به یه چیزی میرسه بعد میره روایتش پیدا میکنه میخواد برقصه. جدی میگم آن شما، من یه چیزی دیدم تو روایت که تا حالا ندیده بودم، خیلی هم تعجب کردم تو همین چیز تعابیر تو همین آیات داشتیم که فمن اضطر فی ما فمن اضطر غیر باغن ولا عادن. خب تعابیر روایت گفته که آقا این غیر باغن ولا عادن یه تعبیر شد، تعبیر بقیه عادی که ما هفته پیش گفتیم یعنی چی غیر باغن ولا عادن. آدرس هم اینه، وسائل جلد 24 صفحه 216. غیر باغن ولا عادن یعنی باقیه بر امام، بقیه بر امام، دشمنی با امام. یعنی اگر کسی بقیه بر امام بکنه تو حالت اضطرار میته بهش حرومه، حلال بهش حرومه، حلال خدا حرومه. ببینید این بحث فقهی اینجا ما نمیخواییم بکنیم، بحث فقهی نیست. اینی که الیوم احل لکم الطیبات، امروز دیگه طیبات حلاله، یعنی چه امروز طیبات حلال؟ مگه قبلا هم طیبات حرام بود؟ قبلا هم طیبات حلال بود؟ مگه قبلا محسنات من المؤمنات حرام بود؟ قبلا هم حلال بود؟ این چیه که بند کردن اینا رو به امروز؟ اینی که میخوام بگیم این الیوم اشاره به ولایت یا اشاره به قدیره، نه اینکه الیوم یعنی قدیر. اینا همش بنده به همین نکته ولایته که اگر این نباشه، این اعمال خوردریزی که ما داریم انجام بدیم به جهت اعمال فقهی همش پراکنده است، همش به هم ریخته است، همش معلوم نیست هدفش چیه. اینه که حالا بخواییم نشون بدیم تو آیات این بحث رو. و این میثاق ببینید در همین آیه چیز که شما بحث میثاق رو میبینید که از اون اول بحث عقود رو شروع میکنه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، که بعد بحث فقهی میکنه که ما گفتیم این هم جزء عقود الهیه، این هم جزء میثاقهای الهیه، که در متن و در مرکزش گره بخوره به میثاق ولایت. شما ببینید در خود همین آیات آیه 7 سوره مبارکه مائده اگه نگاه بکنید که تو این سوره، حالا عرض میکنیم چرا اینقدر بحث این سوره اشباع شده از بحث نعمت، هی میگه نعمت اینجوری، نعمت شد. نعمت اونجوری که این به شما نعمت که اصلا شما یک عمدی میبینید، اصلا تو سوره داره هی میگه ما نعمت اینجوری کردیم، نعمت این نعمت بود که اونجوری کردیم، که آخرش بحث اتمام نعمت که میخواد طرح بکنه که اینجا نعمت اتمام شد در حقیقت توی نقطه ای. که همه اینها که اگر شما سر اینها رو که یکم سوال که از خواهران من گفتم اینو بعدن جواب میدم، باز الان یه پیریوی میدم بعدن جواب میدم، که شما آیه 6 سوره مائده رو ببینید همینجا وقتی که بحث وضو و تیمم و غسل و اینها میشه میبینید اینو در مسیر اتمام نعمت خدا تبیین میکنه. آخر ببینید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم و لیتم، که همینجوری خود خود تمام بکنه نعمت رو که حالا ما باش کار داریم که بیاد و نعمت رو تمام بکنه. اینا شما وقتی قرینه یابی میکنی از تجمیع قرائن میبینید که داره چیزهایی به دست میاد. حالا اینا من هنوز بحث نکردم، اتمام نعمت رو بحث نکردیم. شما آیه بعدش ببینید، وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، و اون میثاقی که خدا به واسطه از اون از شما پیمان گرفته، این میثاق الهی چی بود؟ بعد از طرح بحث فقهی، عقد فقهی، تا گفت عقد فقهی، بحث فقهی که اینا میثاق الهیه، بحث ولایت، اذ قلتم سمعنا و اطعنا، این میثاق الهی بود که شما سپردید، این میثاق بود که شما سپردید. واثقا اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور، که باز می‌بینید بحث میثاق تو این سوره فراوانه، بحث نعمت فراوانه، اشاره به بحث نعمت و یاداوری نعمت ها میبینید که تو اینجا ظاهرن آدم میبینه یواش یواش بوش در میاد، میبینید که سه این نور رو که شما مزمزه میجوید یواش یواش شیرینی زیر دندون لمس میشه، زیر دندون ها، این رو شما اگه خوب این آیات رو نگاه بکنید و سعی بکنید ارتباطاتش رو با هم دیگه میفهمید که اینها داره اشارهی به همون بحث ولایت دارن. پس ببینید ما نظرمون این شد که تو این بحث نظر این شد که شما این بحث آیه اکمال دین رو این از قصد گذاشته شده، اینجا صیانت یکی از عوارضشه و این است که شما میتونید آیات رو هم یه جمع میکنید، اگر غیر این باشه اصلا جمع نمیشه، چون شما این آیه رو که فقط نمیخوای بفهمی، بخوای این آیه رو با این آیه بفهمی، شما میگی اونجا الیوم یعنی قدیر، و میگه الیوم اونجا یعنی بعثت، و اینجوری که نمیشه جمع کرد که اونجا الیوم اونجا یعنی چی، و اصلا گاهی اوقات مفسرین میگه الیوم اونجا اصلا هیچی نگفتن، مثل تقریبا معذرت خواهی میمونه. خب بابا بالاخره اون علیام بگو، الان اون علیام یعنی چی؟ دیگه نمیشه. حالا اینکه نظر میاد که باید اینجوری جمع بشه و شواهد جمع فراوانی هم تو روایات ما داریم هم تو قرآن هم، یعنی که اینا میثاق الهیه و این پیمان رو شما بستید و اینها در مرکزشه و ولایت در مرکز این میثاقه. حالا اگه بخواید به این پس سر اینجا بوداری و حتی من گمانم بر این، اینا حالا دادم دلیل نداره، گمان بر این است که اصلا تنها حکم فقهیه که اینقدر تکرار شده این حرمت علیکم میتت و دم و لحم الخنزیر و اینا، ما هیچ حکمی نداریم اینقدر تکرار شده باشه، اینکه نماز و اینا به صورت کلی نماز و زکات مثلا اینا، اینکه هی آقا چه ضرورتیه بگم مثلا دم و لحم الخنزیر و اینا، من یه جوری احساسم به این که اینها مثل زمین سازی ذهنیه، یعنی کسی که در زمان نزول داره حرکت میکنه یه بار تو مکه میشنه، یه بار دیگه میشنه، باز میاد مدینه یه بار دیگه میشنه، بعد این انگار داره زمینه ذهنی براش فراهم میکنه. از این کارو قرآن داره. یه موقع عرض کردم دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم، سوره مبارکه نور اونجا اگه ببینید داره میگه که ولولا فضل الله علیکم و رحمته، یه چیزی، یعنی رحمت فضل خدا نبود اصلا بعض قطع میکنه، یه چیزی دیگه میگه، اصلا جزای لولا رو نمیگه که یه نبود چی، مثلا حالا یه آیه دیگه میاد میگه ولولا فضل الله علیکم و رحمته خضوبه میکنه، یه چیز دیگه میگه، بعد میاد انگاه هی شما میگه حالا چی بلخواه این ولولا فضل الله چه چی میشه، یه آیه پایینی ولولا فضل الله علیکم ما زکا منکم من احدا ابدا، هیچ کدومتون تزکیه نمیشید اگه فضل و رحمت خدا رو، انگار یه زمینه ذهنی داره درست میکنه، یه جور عتش داره درست میکنه که انگار میخواد جمله رو تکمیل بکنه. به نظرم میاد که دلیل خدا، اگه به اون لال یکی از دلایل خدا میتونه مثلا این باشه که چرا این بحثو حرمت میتونه اون پرتکرارترین حکم فقهی قرآنه، چون مثلا ببین چه ضرورتی داشت مثلا که اینقدر این حکم تکرار بکنه، انگار بخواد این عنصر ایجاد بکنه که تو سوره مائده بزنه یهو همه برق بگیره. اینو یعنی کسی که تو زمان خود نزول قرآن داره حرکت میکنه، یعنی براش یه جایگاه خیلی خیلی رفیع پیدا میکنه. اگه بخوایم حالا خودمون نزدیک بونیم به این دلیل، اگه بخوایم خودمون نزدیک به فضای خود همین این قسمت بخش میانی آیه 3، شما یه چیزی در سوره مبارکه تور داره قرآن، در همین سوره مکی، که من وانم این است که برای خود چه بحث یأس کفاره، برای صفحه 524 آیه 29 فکر میکنم که مثلا اونا باید خیلی مثلا اذیت شده باشن یا مثلا ارور داده باشن با وقت آیه، که مثلا چه جوابی مثلا آیه 29 نگاه کنید، یه بسونم شما بگید بسونم. فذکر فما انت به نعمت ربک به کاهن ولا مجنون، تذکر بده به نعمت پروردگار تو، نه کاهنی جادوگری، نه ساحری، نه مجنونی. ام یقولون شاعر، اینا میگن که تو شاعری، نتربس و بهی ریب المنون، که ما انتظار مرگشو میخوایم بکشیم. درسته، بالاخره میمیره دیگه، بالاخره میمیری، حالا اینش قطعیه. نتربس و بهی ریب المنون، حالا یه جوابی خیلی این جواب عجیبه، قول تربس و فنگی معکوم من المتربس، شما منتظر باش ما هم منتظر، دارم برات. این یعنی چی؟ یعنی چی که مثلا به میگن که بالاخره تمام میشه دیگه، بالاخره بمیری دیگه، بالاخره یه موقع ریب المنون، این منیه یعنی مرگ، این بالاخره میخوای بمیری. این چه حرفیه که خدا در اینجا در مکه به اینا میگه که شما منتظر باش ما هم منتظر میشیم ببینیم میمیری یا نمیمیری، انگار که یه چیز دارم برات، برای چیز مثلا یه فکر میکنی که ریب المنون و بالاخره میمیره و تمام میشه اینا، یه چیز دارم. این فراز اول این بخش بخشی که هست چون این است که الیوم یأس الذین کفروا من دینهم. ببینید من لازم است که این یأس در مقابل یک طمعی است، خب بدون اینکه اصلا کسی بخواد به روایات تفسیری بحث مراجعه کنه، چون می‌بینید بحثی میره تو روایات تفسیری، اگر یک مثلا اجماعی مثلا صورت گرفته باشه تو اونجا بالاخره، ولی چنانچه داره احتمالات متفاوتی هم داستان باشه، به اضافه این که در حقیقت خود قرآن هم دامن میزنه به این احتمالات، خود این الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون رو باید بررسی کرد. الیومش که من اتهام منظور قدیره، یعنی یوم یعنی امروز قدیر این اتفاق افتاد، خب ولی اشاره به قدیره، اصلا اشاره به ولایته، این اشاره به قدیره تا اینکه معنیش یعنی قدیر، اینا دو تا بحثه. شما اگر بگویید که این معنیش یعنی الیوم یعنی قدیر، شما باید بریم اون الیوم پایینش هم حلش کنید، اون موقع اونو دیگه هیچ کی نمیگه قدیر، خب اونجا باید بریم حلش کنید اون موقع. ازا اینجوری که اینقدر راحت بریم الیوم توی واحد ما هم نگفتن الیوم یعنی قدیر، گفتن این الیوم اکبر طلاب اینا، این تو قدیر نازل شده، رجعان حجت الوداع در قدیر نازل شده، نگفتن الیوم یعنی قدیر. اینجوری راحت تر میشه جمعش کرد. ببینید شما باید مرز طمع کفار رو بدونیم که چی بوده و به چی طمع کرده بودن که امروز ناامید شدن. اون حد طمع اینها رو باید تشخیص داد. اولا ببینید تعبیری که شده این است که الیوم یعنی سل لذین کفرو، کفرو هستن که در حقیقت کفار هستن که اینا ناامید شدن. چهار گروه در مقابل پیغمبر در حقیقت ایستاده بودن در مقابل جریان اسلام، چهار گروه داره فعالیت میکنه و اونهایی که یعنی این الیوم یعنی بعثت و هجرت و اینا دیگه آخه یه خوردم عقل چیز خوبیه دیگه. آن وقتی میگه بالاخره وقتی میگه بعثت، شوفه اینه که دیگه بعثت که تازه کار کفار شروع شد، یعنی چی معیوب شدن کفار؟ مثلا تازه اون موقع مثلا تو هجرت هم چه اتفاق نیفتاد، تو هجرت هم تازه جنگ های بعدش تمام این ها همش همین بود. این که نمیدونم به بعثت میخوره و به هجرت میخوره، اون دیگه خیلی عبارات پرت و پلاییه از این بس که امروز ناامید شدن اینها. حالا باز مثلا شما بگید فتح مکه مثلا باز یه راهی به ده میبره، آدم بگید مثلا جریان فتح مکه و مثلا اینها سال هشتم از یا حتی زدن به نزول سوره توبه و جریان اینو که اینا رو دیگه از مسجد الحرام پای مشرکین رو بریدن، اینا اینم جز احتمالات این الیام مطرح شده. یه نکته دیگه اینجا ما ممکنه احتمالات مطرح کنیم، نرید اینا رو توی یه جای مطرح کنید ها. یعنی حواستون جمع بکنید، اینجا کلاس درسه، یه هایی نرید دیگه الیام ف این آیه پایینیشو نیا کن، اینو با این چی یه هایی طرف میبینی تمام اعتقاداتش رفت رو هوا. خب اینا رو نه جای بگید، مثلا اینجوری نگید. آدم ممکنه سر درس و بحث نگه یه چی میگه اون جنبندی شده و چکیده شده، ممکنه لازم باشه رو به کسی بگه. یا هم دیگه معامله کسی هم که میان یه جلسه نمیان یه جلسه میان خوش دیگه خوش مسئولم دیگه برن فایلش روش کنم چیگه. به خود تو این بحث نرسه آدم یه خورده چیز میشه میترسه. داید ببینید این چهار گروه، یکی مشرکینن، یکی یهودن، یکی نصاران و یکی منافقینن. کلن وقتی بررسی میکنید همین چهار تاست. این یهود و نصارا رو مجموعاً بهش قرآن میگه اهل کتاب، اینم که مشرکین، اونم که منافقین. این ستای اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و مشرکین رو هم قرآن اینو میگه کفار. اینا ادبیات سیاسی قرآنه. آیه‌ای که در حقیقت نشون میده که این به این اهل کتاب میگه کفار در ادبیات سیاسی، همون آیه یک سوره مبارکه بیان است که حالا بارها مراجعه کردیم، بارها این بحث رو کردیم. حالا اگه حوصله دارید رو دیگه سوره مبارکه بیانه رو نگاه بکنید، در همون آیه یک سوره مبارکه بیانه همین معنا اومده. صفحه چنده؟ 598. ببینید اونجا داره لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. نگفته لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکون، چون که میدانید که کانه اینا اسمشون در حقیقت رفع داده میشند و خبرشون نصب داده میشه. خب خبرش که منفکینه دیگه، خود باید سواده نمکشیده عربیتون رو دقیقه آپلود کنید تا دقیقه بتونید بفهمید. منفکین اینش که اون نصب بشه، چی که میشد اگه رفع بود میشه منفکون، اینش که نصب. پس این دقیقه اسمش این است که لم یکن الذین کفروا من اهل کفروا الذین کفروا، این میشه چیه؟ کانه میشه اسم کانه. ها
حالا میخواد در اسم کانه بیان بکنه که کفرو اینا کیان؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب یک و المشرکین دو. اگر میگفت کفروا من اهل الکتاب و المشرکون منفکین میشه چی معنیش؟ بله مشرکون هم میشد اسم کانه، مشرکون که میشد اسم کانه همون کفار میشن از اهل کتاب و در حقیقت اون مشرکون هم یه دسته دیگه میشد مجزا. و حالا که در ادبیات سیاسی پس یعنی اهل کتاب و مشرکین اینا رو هم یعنی کفار، لذا نه در بحث اعتقادی ها، یه جایی داره در بحث اعتقادی جوری است، لذا شما چیزی که دارید اینجا دارد که الیام یعصا الذین کفروا من دینکم، اینا ناامید شدن، پس از اونا نترس ولی از من بترس. یکی از گیرای همین این بحث این وخشمونه بعدیشه، در یک بحث اجتماعی از من بترس، داریم یه بحث سیاسی اجتماعی میکنیم، نه اینکه علما خشیت از خدا دارن اینا. چی این که زدن وخشمونو زدن به منافقین، یعنی منافقین بترس، از این گروه مرکزی بترس، دیگه اونا مرز طمعشون قطعه، اونا دیگه طمع ندارن از تو دشمنها، چون دیگه نمیخواد از چی بترسی، از اونا بترسی. الیوم یعص الذین کفروا من دینکم فلا تخشهم، از اونا نترس ولی بخشهم. شما اینو باید تو ادبیات سیاسی حل بکنید، ادبیات سیاسی اجتماعی حل بکنید، نباید بیاید که اینو تو بحث این حل رو کنید که نه یخش الله من عباد العلماء، که فقط علماء از خدا میترسن. حتی توی این مدرسه ما از صدر نوشته نه یخش الله فی عباده العلماء، یعنی خدا تو تمام بندگانش از علماء میترسه فقط. تعدی درست سوال خوالا این بزرد کاشیکاری هم نوشته نمیشه تأثیرش کرد، فرزه انما یخش الله، نه انما یخش الله همین عباده العلماء، او نه نه انما یخش الله فی عباده العلماء، همه چیز درسته، خدا فقط در میان بندگانش از علماء میترسه. این که نباید اینو تو چی حلش کرد که تو بحث نما یخش الله من عباد العلماء تو این بحث نما دلش کرد، داره توی بحث یأس و طمع کفار داره این بحث رو طرح میکنه، نه تو بحث این که کسی مثلا چقدر راجع به خدا مثلا میترسه و اینا. اینم باید تو این بحث سر حلش کرد که اینم جزء مهمات تو این بحثی که باید بهش بپردازیم فضل خدا. حالا اونو باید بپردازیم بهش دیگه، از میکنم یعنی شما باید حل بکنید این نکته رو. ببینید اولا چهار تا دشمن داره، درسته؟ درسته یا نه؟ الیام یعنی سن لذینه که سه تاش، درسته؟ یعنی دشمن بیرونی نمیتونه ذره بزنه دیگه. شما تکلیف یک دشمن رو باید مشخص بکنید، این وسط تو علیه هم یه سر لذینه کفر رو دینه کن، اونا از دین شما منگیر شدن دیگه، بخوان ضربه بزن، ولی این یکی رو باید مشخص کنید. شما بگید که بالاخره اگر این آیه مربوط به ولایته، اون یکی دشمن کجا رفت تو مجموعه بدنه قرآن؟ یک، شما باید مشخص بکنید که یعنی هر کسی باید مشخص بکنه که بحث اینه که شما میخواید آیه رو در بستر یک بحث سیاسی اجتماعی الان ما تر شده آیه، یعنی الیام یعصا الذین کفروا، یعنی اینایی که الان من مرز طمع کفار رو شما میگم تو قرآن که مرز طمعشون تا کجا رفته؟ تا نفت و گاز شما نرفته. مرز طمع کفار و رابطه کفار رو با اون رابطه تصویریه که قرآن ساخته، نه از کسی از جای دیگه نداره بیاره. از این که من دلم میخواد من رفتم آمریکا مثلا فلان، من کسی از این حرفا نزنه، حرف قرآن رو بگه. از خودت چیه؟ همون که تو فیلمه بگو، از خودت در نیار. خب همون بحثی تو فیلمه همونو جواب بده. این بحث رو همونجوری که تو فیلمه بگو، بگو که رابطه در حقیقت تصویر سازی که قرآن راجبه مشرکین، قرآن راجبه اهل کتاب، تو اهل کتاب راجبه یهود نصارا و با تمام فواصلی که قرآن لحاظ کرده بین اینا، حتی یعنی فواصل هم لحاظ شده، تو این فواصل بگو اینه تکلیف ما این وسط چی الان؟ اون موقع این وخشونه چیز رو شما باید تعبیر وخشونی ارائه بدید در بستر سیاسی اجتماعی. ببینید بستر آیه رو ببینید، یه موقع من اینو بارها عرض کردم، شما یه موقع از آیه از بستر خوش خارج بکنیم، اصلا میخوایم مجزا نگاه بکنیم، درست؟ میخوایم اینو نگاه بکنیم، این ازش حتی اون یالیتنی کنتو معکم فافوز فوزان عظیما که در بستر منفی تو سوره مبارکه نساء مال آدمای علکی خوشه، چیز که کمک به ولی نمی کنن و اون موقع میان یالیتنی کنتو معکم، این از بستر خوش خارج میکنن ائمه و میشود که شما هر موقع ذکر عبی عبدالله الحسین شد و اصحاب عبی عبدالله شما این آیه بخون و ما میخواه شما از بستر خوش خارج میکنیم، بگیم هیچ اشکال نداره، اونجا با سیاق بندیه با چیزهای دیگهی که تو قرآن داریم حرف داره اونجا مطلب. ولی شما در درجه اول باید خود آیه در بستر خودش معنی بشه یا نه. شما فلا تخشو هم که اینش که دیگه معلومه یعنی چی، نسبت اون یه هست زخشون اینش هم باید به قرینه سیاق اینش هم چیزی باید معنا بشه، چیزی باید معنا بشه که من حالا الان فعلا دارم طرح میکنم، باید اینو بهتون نشون میدم تو قرآن که این قسمت وخشون که از من بترس، این در ارتباط نه این که من منافقم یعنی از من بترس یعنی هم منافقی بترس، این در ارتباط با بحث منافق، کمان که علیه اونجا گفتی معنیش قدیر نی، ولی در ارتباط با قدیره و در ارتباط با ولایته، چون که یوم اینه که چندین معنا داره، یوم گویا به معنی مرحله است. شما یوم دارید تو آن مثلا میگید که فی ستت ایامه، این معنی مرحله است، اصلا معنی یوم 24 ساعت، یه موقع یوم معنی 24 ساعته، مثل این که میگید صلات یومیه، خب این صلاتی که در طول 24 ساعت میخونه، یه موقع است که یوم به معنی اصلا یه چیزه، یه دهریه، یعنی معنی مرحله زمانی نه کلن مرحله، مثل اینکه میشه اینکه دهر و یومان، یومون لکه یومون علیه، این زن دهر دو روز داره، دو روز داره یعنی چی؟ یعنی دو روز کلا داره، یه روز به نفع توی سن اصلا نه 24 ساعت نه مراحل چیزی، همین تو همین مرحله های زمانی اونجور. یعنی یوم تو خود قرآن که یعنی یوم معانی مختلف داره براش، این در حقیقت این یومی که داره که ارتباط مرحله ایست که ولایت داره درش تبیین میشه، باید اینو گفت، یوم داره اون یومیست نه 24 ساعتیست، اون مرحله ایست که در دقیقت درش داره ولایت توش تبیین میشه، تو این هست که احل لکم طیبات، تو این هست که محسنات من المؤمنات حلاله، تو این هست که اگه کسی خروج بر امام بکنه اون موقع خیلی زیادش در میاد، خیلی زیادش در میاد، چون اگه اون ولایت معلوم بشه چیه و اگه این حلیت و حرمت معلوم بشه چیه، معلوم میشود که کسی اگه ولایت نداشته باشه این حلالاش بهش حرومه، کسی اگه ولایت نداشته باشه تو همین زمان، چون که مادیشه کشتار باشه همین الانش ولایت نداشته باشه حلال بهش حرومه. حلال ها رو رشد نمیده، طیبات رو رشد نمیده، او رشدی نداره حتی تو طیبات، چون که این نخ تسبیح رو کشته، دونه ها رو پاشیده، این حجش هم حج نیست، این روزش هم روزه نیست وقتی ولی یه زمان رو قبول نداره. این باغن ولا باقی و عادی به ولی زمانه حجش هم به درد نخوره، نمازش هم روش نداره. مگه این کسایی که خروج کردن بر امام وقت، بر ولی وقت خروج کردن، اینا نماز نمی کنن، این روزه نمی گیرن، چطوره که قرآن راجب همین این دستای نمازخون روزه بگیر میگه که ببینید تو همین بحث فتنه و همین پیام ها و اطلاعی ها و فلانه که داره داده میشه، بعضی ها گمانشون بر این است که اینا دارن دروغ میگن که میگن این الله اکبر همون الله اکبر زمان انقلابه، والله دروغ نمیگن، اینجوری میبینن صحنه رو، صحنه رو داره اینجوری میبینه. الان وقتی میگه در عاشورا قیام مردم، قیام نمیدونم چی مردم در روز عاشورا، والله دروغ نمیخواد بگه، همه این تصاویری که شما دیدی اونم داره میبینه تو تلویزیون و اینو میگه، یعنی داره این همین جوری میبینه. این همون چیزیست که قرآن، همون چیزی که قرآن میگه که والله ارکسهم به ما کسبو، خدا طرف واجبون میکنه به دلیل کاری که میکنه، یعنی از پا ویزونش میکنه. وقتی از پا ویزونش میکنه تمام صحنه ها رو چپه میبینه اون موقع، والله ارکسهم به ما کسبو، همین آدمی که والله ارکسهم به ما کسبو، چه نماز میخونه، روزه میگیره، زیارت میره، فلان میره، ولی هیچ کدومش روش نمیکنه توش. چرا؟ خاطر اون محور کار الان دقیقا قایب شده، این نخ تسبیح کشیده شده، این حج هم به درد این آدم نمیخوره، روزه هم به دردش نمیخوره، نماز هم به دردش نمیخوره، زیارت هم به دردش نمیخوره، زیارت امام حسین هم به دردش نمیخوره، گریه برای امام حسین هم به دردش نمیخوره. شما باید تکلیف این قسمت میانی رو مشخص کنید که الیوم یا الذین کفروا من دینکم یعنی امیرالمومنین یا یعنی ولایت، یعنی عصمت یا یعنی ولایت سیاسی، باید این رو مشخص بکنید. اینا چیزایی است که قرآن باید دقیق خون تو این بحثات. لذا این چیزی که ما داریم الان میگیم که باید شاهداشو بهتون خدمتتون عرض بکنیم که تو این چهار تا دشمن تکلیف سه دشمن رو گفتش که معیوز شدن، یه دشمن مشخص نکرد که اینا چی میشه وضعیتشون، و به قرینه مقابل معلومه که اونا معیوز نیستن. یعنی اگر بخواد از نقطه فرو بریزه، از نقطه دیگه منافقین فرو بریزه، دین در مرحله اکمال اتمام قرار گرفت. مثل این است که شما ببینید، شما در بحث تحریف خب نکنید دیگه، این پیغمبر خاتم که پیغمبری نیست که بشه یفترون نبینه به غیر حق همین جوری برش بکنن بره، که دیگه پیغمبر خاتم اگه بخواد وحی از بین بره اون نمی چیزا از بین بره، یا تحریف بشه یا این چیزا بشه، دیگه اصلا دلایل عقلیه که پایه های بحث فکری ماست به وجوب وحی خود قرآن هم چی میکنه دیگه، باشه با این که دیگه شوخی نمیکنه که دیگه قرآن، یعنی این هم دیگه دستخوش تغییرات و فلان اینا قرار بده. شما ببینید، شما تحریف تورات میشه، تحریف تو انجیل میشه، تو اون میشه، تو این میشه، تو کتب آسمانی میشه، تو قرآن میگه دیگه تحریف نمیشه، ولی هنوز یه را باقیه به این که یحرفون الکلم عن مواضعه. موضع کلام رو عوض بکنید شما، این که دیگه میشه، یعنی شما استناد بکنی به آیه برای باعث کارت، ولی از خارج از موضع، به جای اینکه اینجا به این آیه استناد کنی میری به آیه دیگه استناد میکنی، جای خوندن این آیه است نه این آیه. تمام که عرض کردیم یزید وقتی که در مقابل زینب کبرا امام سجاد سلام الله علیه ما، وقتی که آیه گفتن این آیه جاش اینجا نیست، آیه ما اینه الان نه این، اینی که یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی شما به عبارتی دشمن بیرونی اون بیخیال، اون دیگه عملا با کاشت این الیوم توی چی اون معیوس شد، ولی هنوز تکلیف دشمن مشخص نشده، به اتهام به قرینه مقابله یعنی اون معیوس نشده. اینجاست که میگن لقب مفهوم داره، طلبه ها میگن لقب مفهوم داره، بخاطر همینجا میگم میگن وصف لقب مفهوم داره، اگه در مقام تحدید باشه، در مقام تحدید نه تحدید، در مقام تحدید باشه، اینجاست که میگن اثباتش نفی ما ادا میکنه. یه موقع شما در مقام تحدید شما با من میگه آقا من چقدر از یک خانومی رو میتونم ببینم، میگم وجه و کفه، میگم خب وجه و کفه اینشو گفتن دیگه، این ورقش که نگفتن نمیتونی ببینی که، همینجاست میگن لقب مفهوم بره، یعنی ورقش رو نمیتونی ببینی، حالا میگن وجه و کفه اینو میتونی ببینی، یعنی ورقش رو نمیتونی ببینی، اینجاست که میگن اثباتش این نفی ما ادا میکنه، اگه در مقام تحدید باشه میکنه. خب اینجا که داره میگه الیوم یا اسلدین کفرون من دینکم فلا تخشاهم وخشاهم، یعنی منافقین معیوس نیستن، یعنی راه ببینید باز هنوز، یعنی راه منافقین رو توی بحث دین اساسا نمیشه بست، مثل تحریف، مثل تحریف خارج از چیزه که اونو که دیگه نمیشه بست، تعریف از موضع یعنی یحرفون الکلمه عن مواضعه، اونی که دیگه نمیشه بس، مثلا این تکلیف، تکلیف اخشاون اینجا بس باید مشخص بکنم. اجمال بس این است که شما این کفار معیوس، یعنی سه دسته معیوس، شما مرز طمع اینا رو تو قرآن بیاید بررسی بکنیم، ببینید مرز طمع تا کجاست، که اون موقع این مرز یک تبدیل به یک دشمن شناسی خیلی چیز بشه، تمام مائده رو بفهمیم، توی مائده یک سره بحثش همین چیز هست، با کی رفاقت بکنید با کی رفاقت نکنید، تحت ولایت کی برید تحت ولایت کی نرید، و انسان رو به یک نوعی از یک خوشخیالی قرآن در میاره. این چیزی که شما در حالا من چند تا آیه ردیف کردم و اون تو که بخونم، شما بیارید سوره مبارکه بقره آیه 111 در مدینه، اینا خب تو مکه و مشرکین چی بودن، در مدینه با یهود خب خیلی شونه به شونه میرفتن، با یهود هم نصارا با اینکه تعداد زیادی ندارن اصلا تو مدینه، خیلی در توطئه‌ها بگید شرکت میکنن نیستن، ولی قرآن گیره به اینا رو ول نمیکنه، حتی چرا؟ به خاطر اینکه قرآن کتاب جهانیه. خب الان این کشورهای اروپایی آمریکایی که دارن دنیا رو قورت میخوان بدن، نه چی هن؟ اونا نصاران دیگه، بین نصارا و الذين قالوا انا نصارى، اینا هم یه تفاوتی وجود داره که این تفاوت رو باید دید. ببینید وقتی سخن از یهود و نصارا میکنید، سخن از این امت ها دارید میکنید، با همون ماهیت امتی که من عرض کردم، اینا شما حالا ممکنه یه در حقیقت الذين قالوا انا نصارى خوبی هم شما پیدا کنید، اصلا کاری با چی نداره، اصلا هیچ گیری هم نداره با شما هم کنه، فریب این داستان ها، این بحث ها بحث های سیاسی اجتماعیه، این بحث ها بحث روابط فردی من و کسی نیست، اصلا این بحث هست که بحث ولایت نمیخواد. اینجاست که امت اسلام تشکیل شده، رابطه امت هاست اینجا. ببینید اولا قرآن نشون میده دیگه، خود یهود و نصارا خودشون هم با هم درگیرن، ولی سر یک اجماع مرکبی دارن سر نفی اسلام. یعنی اینجوری نیست که خود یهود و نصارا اینا با هم دیگه خودشون خوبن و مثلا اینا، چون که اصلا مایه شرک و کفر مایه عداوت و بغضا. اینو باز دور سوره مائده بهش میرسیم سال بعد مثلا اینجا خدمت رو عرض میکنن. اونجا محور واگراییه اصلا شرک و کفر. شما تو قرآن هم میبینید که بین آدم ها عداوت و بغضا بین مشرکه عداوت. به ما اشرکو بالله ما لم ينزل، به واسه شرک. شرک دلمایه و جانمایه واگراییه، واگری اصلا به خاطر شرک واگرایی ایجاد میشه. توحید هم محوریت و چیز همگراییه، یعنی اونجاست که همگرایی انجام میشه. ولی در یک اجماع مرکب سیاسی، سیاسی اجتماعی در مقابل اسلام اینو وای میستن. و یعنی نه اینی که اینا خودشون هم دیگر قبول دارن، این یک اجماع مرکبه صرفا. ببینید درد که و قالوا لن يدخل الجنه 111 و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. اینا میگن که کسی وارد بهش نمیشه الا من كان هودا. حرفشون به جهت اعتقادی اولا اینه که یا یهودی باشه یا نصارا باشه. البته در تفسیرش معلوم میشه یهودی منظورش که یهودی یهودی باشه، نصارایی میگه نصارا باشه. خب تلک امانی یوم نه قومنی و آرزو این هست قلها تو برها نکنیم کنیم صادقیم. بیاید آیه 113 اینجا معلوم میشه که خودشون با هم دیگه و قالت الیهود لیست النصارا علی شیء و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء. یهود میگه مسیحیت هیچ چی نیست، مسیحیت هم میگه یهودی هیچ چی نیست. و هم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. این دوتا هم با هم دیگه سازگاری ندارن. توی ارتباطشون هم با سوره همین برقره نگاه کنید آیه 120ش تا اینجا از دستتون راضی نمیشن. این نیست که شما حتی دنبال این باشن که شما نفت و گاز از شما بگیرن. لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم. اینا چه یهودش چه نصاراش، اینا واشون بعد ایناست که پایه اینی که میگه با اینا ولایت برقرار نکنید، با اینا دوستی نکنید. اینا تا از شما رو از روش خودتون دین خودتون منحرف کنه دست بردار نیستن. تا این بشه راضی میشن. لن ترضا عنک الیهود، این حرف سیاسی اجتماعی قرآنه. نگاه این آمریکا فقط دومانی که نفت ما رو بچاپه، نخیر، اون تا تمام ریشه های دین شما را شما نگیره بلتون نمی کنن. اینم حرف ایناست، حرف چه یهود چه نصارا. قرآن نصارا را اینقدر شست رفته مطرح نمی کنه، حالت الا توی سوره دعای سوره مائده که عرض می کنم. خیلی بخواهد مثلا میگه مسیحیان مثلا یا مسیحیت یه چیز خیلی خوبیه، مثلا الان این نصارا مثلا اینا موجودات خوبی هستند، مثلا اینا اصلا اینجوری اصلا نمیکنه قرآن. شما از اول قرآن ببینید، ببینم چی داره میبینید. اینکه کسی خودش میره با یه نفر میچن این فلان اینا چقدر مردمان خوبی هستند فلان اینا، اینا تو الذین قالوا انا نصارا تو اون تک به تک نفر نه ممکنه، ولی این امت ها این چیزها این خبرها نیست توشون، اینا راضی نمیشن من اینکه دینتون رو ریشه دینتون رو در بیارن. حالا اجازه بدید چون میدونم اتفاقا چه چیزی میخواید سوال کنید، باز بیارید 217 بقره. که یسالونه که عن الشهر الحرام قتال فی قل قتال فی کری و صد دون عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهلی منها اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القدر. خب این حکایت مشرکین، اونا که یهودی و نصارا، اینم که مشرکین. ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، همواره اینها با شما پیکار خواهند کرد که بتونن شما را دینتون منصرف کنن، دینتون از شما بگیرن. ولای یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، که باید ببینید که دینتون از شما بگیرن چجوری میتونن دینتون ازتون بگیرن. باید بشه در حقیقت اگه بخوان این تسبیح و پایل کنن لزوم نداره این مهره رو همه خورد کنن. ببینید دقت بکنید، سیاست دشمن که میخواد شما رو در حقیقت دینتون ازتون بگیره، اینا همه هی میخوام این عناوین رو تاکید کنم، کار دارم باش حتما اکمل دارم دین نکم، اینا هست دینتون ازتون بگیره لزوم نداره تو تخریب تسبیح بیاد همه مهره رو بگیره یکی یکی خورد کنه. اصلا این کارو نمیکنه، هیچ موقع دشمن این کارو نمیکنه، بلکه شما رو به رده میاره، به ارتداد، یعنی نخو پاره میکنه دیگه. این دقیقا دین، این دیگه دین، دین به شما نیست. لذا تو بحث ارتداد میبینی اینجا و من یرتدد من کنم دینه ای، باز بحث ارتدادی که تو سوره مائده داری، که چرا شما بحث ارتداد تو سوره مائده دارید که اینا رو گره بزنید به اون بحثایی که شما در چی دارید که ارتدن ناس بعد رسول الله الا سلاس او اربع، همه مرتد شدن، اون که همه نماز بخوندن، همه روزه میگرفتن، همه حج میرفتن. چیه که ارتداد از دین؟ مایه اصلی ارتداد چیه که اگه اونو بکشن طرف مرتد میشه؟ اصلا ببینید اینا بحث فقهیه صرف نیه، یک بحث اعتقادیه و در بستر سیاسی اجتماعیه. اگه این بسترش فراموش شد، ببینید الان چیزی که ما مشکلی که در تفاصیل داریم، بسترها رها شده. حبت عمل تو این فضا اصلا یعنی چی؟ اعمال حبت میشه. ببینید تو کتابای کلامی ما کجا رفته، این قرآن کجا رفته. ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینهی فیموت و هواکن. این مقداری ببینید تو حرفای سیاسی اجتماعی قرآن ذهنیت سیاسی اجتماعی به خرج بدید تا پا به پای قرآن حرکت بکنید. شما نگاه بکنید ببینید که دشمن، دشمنی که میخواد مقاتله کنه و مبارزه کنه، پیگیر همیشه میخواد مبارزه بکنه و شما رو چی بکنه، میاد دونه دونه اعمال شما رو دست میذاره و تخریب میکنه. اصلا این کار رو نمیکنه و واقعا هم نمیکنه. شما مگه عربستان این کارو کرده؟ یه جایی که میخواد نفوذ کنه یعنی کارو میکنه. میبینی اعمال دقیقاً اعمال سر جاش باقی مونه، اون یه نقطه خاصی رو باید بزنه که رده ایجاد بشه. ارتداد توی نقطه خاصی باید انجام بشه. اینا رو همه رو به هم دیگه وصل کنین، بحثا رو که اگه وصل کنی میبینید همین جوری میزاید میره بالا. اینا باز بیایید بقره 109 بقره 109 بقره رو هم اگه کسی بخونه فهرست تفصیلی قرآنه، هر چی شما بخواید پیدا کنید تو بقره هست، بقره فهرست تفصیلی قرآنه، سوره هم دم فهرست اجمالی شه، سوره هم فهرست اجمالی قرآنه، بقره هم فهرست تفصیلی شه. چی؟ نه یه فهرستی که دیدی بعضی وقتا بعد فهرست بعضی کتاب میخونم هم کلی کتاب خونده این بار جوریه. ود کثیر من اهل کتاب، اینم با زوره اهل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، اینا میخوان شما رو برگردن کفار کنن. از سر چی؟ کثیری از اهل کتاب میخوان این کار رو بکنن. اینو بدون آقا شما بدونی کثیری تو مثلا یه جایی وارد میشه بدون دشمنتان، خب اینا آدم دیگه احتیاط میکنه دیگه، فکر میکنی توی دنیای زندگی میکنی که همشون نصف اهل کتاب هن بیشترشون، بعد اینا هم کثیر من اهل کتاب دشمنتان، اونا یه جور دیگه برخورد میکنه دیگه با اینا، به کارتوناشون هم آدم شک میکنه، موقع فیلماشون هم شک میکنه، غذاهاشون هم شک میکنه، به داروهاشون هم شک میکنه، شکش هم که همش میبینیم که امتحان شد آزمایش شد، همش شکا مابعضا داره، مابعضا واقعیت داره، تو داروهاشون این کار رو میکنن، تو غذاهاشون به خورده ما میدن، تو این میشه یه دشمن شناسی عمیقی که قرآن تو حرفای سیاسی اجتماعی طرح میکنه. حسدم من اند انفسه، ریشه کار این اهل کتاب حسادته، همین حسادتی که اینا فهم میکنن پیامبر از خودشون و دیدن پیامبر از خودشون نیست، اینا شدن قوم آخر زمان. حسدم من اند انفسه کی؟ بعد ما تبین لهم الحق، بعد که فهمیدن حق چی، یعنی میدونستن حق چی و این کارو کردن. بعد ببینید باز دوباره این کارهای سیاسی قرآن که عجیبه، دستور نسبت به افوسم این تو دوره است، اولی که تو مدینه هن. یهود هنوز قدره، خب یه دستور افوسم، ببینید این دستور افوسم دستور افوسم تاکتیکیه، نه دستور به افوسم که خب بگذر حالا، آخه قبلش میگه دشمنش از سر حسد داره میخواد شما رو کفار بکنن، بعد برخت بابا حالا بذار کفار بکنن حالا چی میشه مثلا. این که نیست که، این که این دستور تاکتیکه، بابا قرآن داره تاکتیکه تو زمان خودش ارائه میده، شما فقط اینو بدون، یک اینو بدون که اینا قراره یه همچیکاری بکنن، ولی دستور به افوسم یعنی ولشون کن به رو هم نیار، خیلی تو چالش با اینا نرو، مؤمن تو چالش با اینا از اون اول نرید. خب تو این وسط چی؟ تو این وسط دهنشون رو بزنید. خب تو سوره مائده باز دوباره اینا داره راجبه یعنی. چرا؟ به دلیل که یک نوع گره خوردگی با منافقین پیدا کرده یهود، و اونجایی که دستور نسبت منافقین باز دوباره حالت اعراضه، نسبت به اینم حالت اعراض و عفو و صفحه، یعنی شما بگید دستور تاکتیکی قرآن رو پیدا بکنید، یعنی ببینید تو اول مدینه دستور عفو و صفحه، وسطاش برید داغونش کنید احزاب و اینا، خب آخرش باز دوباره عفو و صفحه. چی شده که تو آخر شما ببینید تو همین سوره ما را که مائده، این عف و صف ها اعراض ها، اینی که داریم از منافقین اعراض بکن، پیغمبر اعراض بکن، این اعراض اعراض بکن و حرف بلیغ بهشون بزن. اعراض خیلی دستورات عجیبه. به پیغمبر میگه پیغمبر اعراض کن شاخص بده. اعرض عنهم وعظهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. اعراض کن این حرفا رو بزن. نکنه با اینا بریزی رو هم دیگه یا مثلا تابه حرفای اینا بخوای بشی و با هم دیگه گل بگید و گل. اعراض کن و شاخص بده. این کار رو باید رهبر بکنه. مکرد رهبری که خلقه القرآن، رهبری که کان خلقه القرآن اصلا من واقعا تعجب میشه از کار آقا. یعنی همینجوری میگم این قرآن انگار داره تو لحظه به لحظه همون اونجایی که داره که لا توتل کافرین و المنافقین نه همونجوری زیر بار فشارشون نرو نوی نمیره. شاخص بده اعراض کن و شاخص بده. اعراض میکن و شاخص میده. اصلا خیلی عجیبه، خیلی عجیب. اینا کاره عجیبیه. شما باز دور دستوره بله اینا بلی که شما رو از دینتون چی بکنن مرتد بکنن. از دینتون برگردونن این بلی که شما از دینتون برگردونن شما پاسخ بدید این نکته رو. ببینید اینجوری که امیرالمومنین میگه قرآن بخونید، اینجوری قرآن بخونید. کسی سوال تر کنید وستشفوه من ادواکم، سی درد درست بکنید، ببرید پیش قرآن ببینید قرآن درمانش چیه، سوال مطرح بکنید، بعد برید قرآن بخونید ببینید قرآن حرفش چیه. تو این بحث قرآن حرفش چیه؟ اینی که شما دقیقاً اینو حل بکنید که دشمن اگر شما رو بخواد به ارتداد بکشونه میاد تک به تک اعمال شما رو به ارتداد میکشونه. یعنی میگه دیگه حج نری. بابا دشمن که شاه خودم نداری که شما خب الان بالاخره الحمدلله چیزی که فرعون دشمن. خب الان شما نگاه بکنید ببینید که اینا بالاخره نظرشون چیه، نظر اینا چیه. برای همینی که شما اون موقع عرض میکردم تو جلسات محرم لیغیظ بهم الکفار، خود شاخصه قرآنه حرکت لیغیظ بهم الکفار، چون اصلا شما کفار رو باید ببینید چیکار میکنن، نشونه اون طرفی بدی، خودش شاخص اصلا. این شاخص قرآنیه. یتعون موتعن یغیظ الکفار، این خودش شاخص عمل صالح. قرآن تو سوره توبه میگه گام زدن در قدمگاهایی که اونا رو عصبانی کنن. شما حالا ببینید همین مشرکین و همین زورمداران عالم رو بیا وسط، این رو بیا وسط ببینید اینا حرفشون چیه. میخوام تو حج نری مثلا، یا مثلا میخوان اصلا تو نماز نخونی، یا میخوان مثلا اینجوری بشه که اونجوری بکنی. نه اصلا یه همچه کاری هم نمی کنن. فبه ما نه ببینید تو آیه 13 اینو داریم که حالا بهش میپرده. فبه ما نقضه میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. باز اینجا ببینید راجع به همین یهودی ها گفته می شود که ولا تزال، این آیه رو باید تو بستر سیاسی حل سیاسی قابل فهم کرد. ولا تزال تتلو علا خائنت منه الا قلیلا منه، تو همواره مطلع می شی بر یک خیانتی از جانب اینها. باز دور داره فحفان هم وصفه آیه توضیح سیاسی بده اینجا. یعنی تو مدام مواجه میشی با خیانت اینها. فعفو انهم وصفه اینجا این چه دستور سیاسیه اینجا؟ ان الله یحب المحسنین. اینا رو شما هم خودتون باید فکر بکنید، باید بیایید بیایید تو آیه ببینید راه حلش چیه، که تو اول مدینه اینو میگه، وسط مدینه میزنن لب پیش میکنن، آخر مدینه باز دوباره اینا دارن خیانت میکنن، تو همواره منتظر یه خیانت طرف یهودی باش. ولی فعفان هم وسخه به یک جن بیخیال شو، این مثل بیروت نیار، این هم خودش چیزیه. فقط این آیه رو بخونیم به اون آیه پایانی که باز از آیات سوره مبارکه مائده است. آیه 82 سوره مبارکه مائده است. این چیزی که از یهود و نصارا و مشرکین و اینا خلاصه حضرتون مدام با شما مبارزه میکنن، لن تبعن کل یهود ولا نصارا حتی تتبع ملتهم، اینا تو با شما شوخی ندارن، شوخی نکنید باشون. اینا که داره میگه اون موقع اینجا میگه لتجدن، نه تو این سه دسته از در حقیقت چیزایی که داره میگه، تو این سه دسته که از کفاری که اینا طماع بودن و یک حادثه ای اونها رو مایوس کرد، یک جریانی اونها رو مایوس کرد، سه دسته داره میگه تو بستر همین حرفایی که گفته شد باید فهمید. اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، در درجه الیهود اینا کینه‌شون از همه عمیق‌تره. یک والذین اشرکوا، دو اینا یه مرحله بیه پایین‌تر، اینا والذین اشرکوا، ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، و میابی این کسایی که اقربهم مودتا، بقیه دشمنی 100% دارن، اینا دشمنیشون 90% بله بله دیگه بیام تو بحث که بیای تو فضای طراحی شده وقتی چیز بکنی، اقرب هم مودتن اولا نگفته نصارا، خب گفته الذین قالوا انا نصارا، یعنی خود این تک به تک این مسیحی ها، نه امت مسیحیت. مسیحیت لم ترضا انجل یهود و الان نصارا حتی تتبع ملت ها، امتشون اینجوری تک تک رو بیای اول این مال تک تکشونه. خب یعنی نفر الذین قالوا انا نصارا این مودت داره، اونم رو چه دلیلی؟ به خاطر سه تا دلیل که نیست. یک، زالی که به انا من هم قصیصی، اول نیست دانشمند دارن اینا، این دانشمنداشون دانشمنده ای که اهل بخره اهل حقا، از دانشمند اینجوری دارن و روحبانن، یا آدم دقیقت فارغ از دنیا دارن، خب آدم فارغ از دنیا دارن و نام لای استکبرون، یا اهل استکبار نیستن. شما بیا این آیه رو همینجا نگه دارید انگشتتون ها، سوره مبارکه توبه آیه 34 بیارید. یه موقع وقتی که روحبان اسم روحبان میمونه یه کار دیگه میکنه، یا ایها الذین ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، همونی که راهب بود و قرار بود که دنیاگران نباشه شده مال مردم خور، یک نزون از زهولا یون فرانفه فرشه اون به عذاب علیم، اون هبر یهودی و راهب مسیحی و اینای که اینجوری باشه، این که این مسیحیتی که الان این مسیحیت آمریکاییه، مشکل مسیحیت این است که امام ندارن توشون که بیاد یه مسیحیت ناب عیسوی مطرح بکنن. خب مثل اسلام ناب محمدی که امام عرضه کرد. این میشه همون مفتی الازهر. مفتی الازهر که داره از شاه وقت همه چیه خطبه نماز جمعه رو می نویسن می زنن جاش باید بره بخونه. او که تو واتیکان نشسته که به رأی منصفانه خودش رأی بده، که بسته ای داره چی بهش بدن، چی بهش بگن، چی کار باید بکنه که بکنه. اون کسی که اون قلمی که اون قسیس دانشمندی که قلمش به نفع خود استکبار داره میچرخه، اصلا از اونجا خط میگیره که چی بنویسم، چه چیزی رو تئوریزه من بکنم. اون روحانیش که لعکنون اموالا ناسب الباطل، تو استکبارم که خدای استکبارن اینا، اصلا آدم خوب هست اینا هست، آدم مستاقای اینا رو روشن‌تر آدم میتونه از این استکبار وقتی میاد آدم یاد اینا میفته. خب که بر منطق وقت افلح الیوم من استعلا، اینا به خاطری که همین سه عنصر توشون اگه باشه اینا یه مودتی با چیز دارن. اگه تک به تک فردشون رو بگیم یوم کن به دلیل این که مثلا هستن تو مسیح آدمی که آدم مستکبری نیستن، غیر عدم استکبار و الذین قالوا اننا نصارا، اون که مودتی داشته باشه. ولی اگر این رو خواستید بکنید شاخصه برای ارتباط با مسیحیت دارید اشتباه میکنید. بگید اقربهم، ببین اینا بابا قرآن هم گفته اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا، دارید اشتباه میکنید که از اشتباه. حرف این است که اگه داری امت اینا رو بررسی میکنه، اولا آیه این نیست، آیه اونه که لن ترضا عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم، یردو کن دین کن استتو. اگه این تمام عبارات یهود و نصارا رو سرچ بکنی تو قرآن، من همه رو دیدم، یک سر اینا دشمنه. فقط فقط تو همین آیه هست که اینجا یک مودتی یه بحثشون هست. یا وعد گفتش که آینه دشمنشون 90% به خاطر همیت، که اگه این ستا ویژگی هم نباشه خیلی وقتش نیست. الان کدوم دانشمنده، چند از این دانشمنده مسیحی وجود داره که داره قلم دست استکبار نیست؟ اونجا تیری اون دست استکبار، اینم بلنگو تیری اون. مثل میگم مثل الازهر، چرا خاصیت از تو اونجا در نمیاد؟ چرا اینجوریه؟ همه چیش بنده به همون چه خطبه نماز جمعه رو می نویسن می زنن، هیچ نمیتونه بزنه، ولی همون رو بخونه. یه روحانیت وامدار به در حقیقت پادشاهان، نه وامدار به حکومت ولایی، این هم که نداره که. روحانیت وامدار به پادشاهان، یه همچی چیزی که هست. خب این چیزی داشته هنم یه اقربه هم مودتن، نزدیکترین اونا هستن مودتن، اقرب هم مودتن، نزدیکتر اونا هستن مودتن، یعنی در مودتی خود نزدیکترن اینا. اینا چقدر دورن اینا، اینا یکم بیا نزدیکتر. اقرب هم مودتن، اقرب اونا هستن مودتن، یه خود بیا نزدیکتر. اونم اینقدر 10% که اینا نزدیکتر شدن، اونم به خاطر همون ستا عاملی که نیست در امت هاشون و ملت هاشون نیست. و تک تک ممکنه اونجا چی، تک تک اینا تعیین کننده نیست. یه نکته ای رو من راجع به فلش گفته بودم، اینو بگم اونتا خیلی بحر. فلش حدودم نه گفته بودم راجع به فلش گفته بودم گفتن گفت. ببینید یک عده آدم، ببینید خیلی این سوال رو میکنن، مثلا میگن آقا 22 همه یه چقدر آدم میان، مگه این نوهده چقدر آدم اومد؟ راست هم میگن، چون نوهده مگه چند، مثلا تهران چون 10% 15% بیان همین طبق میشن. خب عدد تهران خب انقدر بالاست که 15 درصد آدم بخونه هم میرم میشه دیگه. این مهم نیست که چقدر آدم اومده. ببینید کارنامه امتها رو که قرآن وقتی میگه که تو دعا کل امتن به کتاب هم، خود این امت داره یه کارنامه عمله. خب خود امت یعنی ایران درست عمل کرد، ملت درست عمل کرد. ببینید شما تو یک فلش یک خط صافی دارید که اون جهت فلش رو تعیین نمی‌کنه. این همون است که امیرالمومنین میگه الناس معمولو که دنیا همیشه همین جوریه. حکومت هم عوض بشه اینا هم همینجوری دقم نمی‌کنن اینا چون حکومت عوض شد. خب اینه یک عده میرن سر فلش ها رو اونا تعیین میکنن. اونا کسایی هستن که جهت فلش رو تعیین میکنن و معلوم میشه این فلش به کدوم سمته. این اون موقع تشکیل دهنده کارنامه امته. ملت درست عمل کرد، ملت این جهتی داره حرکت میکنن. ملت یه خط صاف هم داره که اون که اندازه شما فلش برده این وروزی باز داره اینا همینجوری هستند و فقط داره اینوری حرکت میکنه. الان این است که این جهت های فلش جهت های ملت ها رو تعیین میکنن و مجموعاً شما کاری ندارین. شما ممکن است در این فلش شما نصارا و حتی یهودی های مثلا داشته شما آدم خوبی باشن که اون که قرآن چه راجع به نصارا چه راجع به یهودی ها گونه راجع به آدم منصف اینا چیز خوب گفته. خب ولی ما تو این بحث با تک آدم کار نداریم. وقتی شما میگی در فتنه 88 ملت ایران خوب عمل کرد، این ملت خوب عمل کرد یعنی تک تک آدم خوب عمل کردن، اون که نیست. ولی سر این فلش ها یه چیزایی قرار گرفته که مجموعاً این جهت فلش جهت قابل نقدیه و قرآن دست میذاره میگه با اینا دوستی نکنید، ذات فلان تشکیل ندید، اینا اینجوریه، اینا ولکن شما نیستن. شما اشتباه نکنید، طرف میره یه دونه سفر آمریکا اروپا میره عاشق اینا میشه. از شما خامیم، حواست نیست که این قرآن داره همین کل این فلش ها رو میکنه. یه خود بیا بالاتر از فرد خودت، من و خودم و تو مثلا اینو غذا بخورم فلان عجب چه تاکسی کرایه تاکسی نه عجب چه کردیت کارت بابا یه خورده سطح کش بالاتر. خب بیا جهانی تر فکر بکن، راجع به ملت ها فکر بکن، راجع به امت ها فکر بکن، خودتو برای ظهور آماده کن مثلا نمه اینا. صلی الله علیه سیدنا محمد المخلص. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل بليك حجة ابن الحسن صلواتك تيدنك بيّن على في هذا الساعة في كل صلاة وليّا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك
كنت الرب أتمتع فيها تمهيلا أيام أربعين أغاب عبد الله الحسين از دین که به چهل روز آل الله تو مصیبت جدشونن کاروان اسرا آمدن کربلا حالا اربعین اول بوده یا اربعین دوم اجساد دفن شده خودشون رو قبرا می اندازن اما یه حال دیگه ای دارن بچه های آخه هر کی می خواست بره میدان اول می اومد در خیمه ها خداحافظی می کرد اما دل ها به سوزن دی آقایی برام جنگ نرفته بود رفته بود بدون خداحافظی اومدن دور ابی عبدالله رو گرفتن آی بابا بگو عمومون برگرد مام نمیخوای یه وقتم فریاد آقا شنیدن بلند شد الان کسر بری و قبلت حیلتی دیگه من بیچاره شدم یا بابا نحواج الالله سر جان سر السلام علیک یا عبدالله و علن روانتی حلت بفلان علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما ما را از سر بازار خاص ایشان قرار بده در امر فرجش تعجیل بفرما تا
توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن و اهل بیت ما عنایت بفرما. ار از دو مهری از هر جای این عالم به رو حضرت امام عاید و محسن بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام و اندلام عید و منصورشون بدار. مرزای اسلام مرزای منظور آجلن و کاملن لباس آفیت بپوشان. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا توفیق شهادت در رکاب آقامون مولاون حجت ابن الحسن به ما عنایت بفرما. نبی آله الفاتحه. السلام.